بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در مسئله تلقیح تخمک زن با اسپرم شوهر خودش دلیلی که کتاباً یا سنتاً یا عقلاً و اجماعاً بخواد منع این کار ازش فهمیده بشه ما پیدا نکردیم. بعد از آنی که دلیل پیدا نکردیم، عرض کردیم که باید مطابق مقتضای اصل در این مسئله عمل کنیم. بررسی داریم میکنیم ببینیم مقتضای اصل در مسئله چی هست. به حسب اونچه که ما در مسئله کتب اصول خوندیم، در مواردی که شبهه بدوی داریم، ما شبهه بدویه داریم، یعنی علم اجمالی وجود نداره برای ما، این یک حالت سابقه ای هم نداشتیم که بگیم استصحاب حکم اون حالت سابقه میکنیم. در این طور موارد، خب همه ما گفتیم که براءت عقلا و نقلا چیه؟ جاری میشه. براءت عقلی به این معنا هست که خب ما بیان واصل نداریم که بگیم شارع مقدس یه چیزی را برای ما بیان فرموده، به ما هم رسیده. اگر چیزی بیان فرموده باشه به ما هم واصل شده باشه، خلاف کردنش میشه جرم از طرف ما. اما اگر که چیزی اعلام نشده باشه یا اعلام شده به ما نرسیده، واصل نبوده، بیان واصل نبوده، بعد خدای متعال بخواد برای چیزی که بیان نشده و واصل به ما نشده عقاب بفرماید، این میگیم قبیح هست و حکیم کار قبیح انجام نمیده، قبح عقاب بلا بیان هست. از نظر نقلی هم که رفع مالا یعلمون، ما چیز که نمیدونیم حکمی برای ما، اصلا علم نداریم که جعل شده باشه که حالا بخوایم چه بکنیم، بگیم اثری برای این هست، مؤاخذه میشیم. خیلی خوب، به حسب این قضیه ما باید در مسئله بگیم که جایز هست، چنین تلقیحی جایز هست و اصل براءت، احتمال حرمتی که ممکنه تو ذهنمون باشه چی؟ برداری. اما مسئله سر این هست که در خصوص مسئله فروج و دماء و اموال معتنابه یه حرفی و یه صحبتی آیون داره و اون اینه که واجب احتیاط بکنه، یعنی دیگه براءت جاری نمیشه. این که واجب است احتیاط بکنیم، اگر اثبات شد تمام این بحثی که کردیم برمیگرده، میگیم که احتیاط در این مسئله واجب هست، بنابراین چی؟ باید مثل حرام باش برخورد کنیم.
دلیل فقاهتی و دلیل اجتهادی من داشته باشم، الان چجوری میان این حرف میزنم؟
حالا همین میخواه ببینیم که چرا اینجوری گفته. در کفایه تنبیه چهارم از تنبیهات براءت ناظر به همین مسئله هست. یک نکتهی فرموده که اگر حالا این را یه مروری بکنیم، بعد میگیم که آیا دیگران در این مسئله احتیاط چه فرمودن. تنبیه چهارم به اصطلاح براءت برای اینه که ایشون می‌فرماد احتیاط حسن است. الاحتیاط حسنان علا کل حال و فی کل حال، عرض می‌رسید احتیاط خوب است به معنی احتیاط واجب است نیست. این قول مشهور همین را میگه، میگه که احتیاط خوبه اما نمیخواد بگه احتیاط واجبه. ولی اون قولی که ما عرض کردیم حالا باید بررسی کنیم، میگن نه، احتیاط واجب است در مسئله فروج اجماعا، یعنی طور صحبتی وجود داره. باید بررسی کنیم ببینیم اگه اونجوره این حرف صاحب کفایه هم باید بگذاریم چی؟ کنار. ایشون فرموده احتیاط خوبه، ولی ما کاری به احتیاط خوب است الان نداریم. احتیاط میدونیم خوب است، ما هم تا اینجا قبول داریم، ولی بحث هر اینه که احتیاط واجب باشه. یه نکته اینجا فرمودن ایشون و حالا سایر بزرگوارا که اگر در یه مسئلهی ما بتونیم احتیاط کنیم، بتوانیم، به این معنا هست که از احتیاط اختلال در نظام معیشت مکلفین پیدا نشه. بنابراین یه حدی و مرزی برای احتیاط داریم و اون چیه؟ که اگر احتیاط باعث شد که نظام معیشت مردم و مکلفین به هم بخوره، این احتیاط دیگه واجب نیست. به عرض میرسید تعبیر به شما که عرض بکنم صاحب کفایه این هست که قد عرفت حسن الاحتیاط عقلن و نقلن ما لم یخل بالنظام فعلا، یعنی اگر اختلال نظام معیشت بخواد پیش بیاد دیگه احتیاط حسن نیست. به عرض می رسید. جان
حسن
نیست، واجب که اصلا گفتیم در موارد شبهات بدویه واجب نیست دیگه، ما اصولی هستیم ها، ولو شبهه تحریمیه باشه، مثل موردی که الان مادرش درگیر هستیم، ما شبهه داریم که شاید این تلقیه حرام باشه ها، میدونیم که واجب نیست ها، میدونیم واجب نیست، حالا میگیم که نمیدونیم بگیم مباح یا بگیم حرام، احتمال حرمت میدیم، این میشه شبهه تحریمیه. در شبهه تحریمیه بدویه ولو مسئله فروج باشه که الان ما بازم تو همین مسئله هستیم، قاعده گفتیم اجرای براءته، اما خود همه آیون که میگن براءت جاری میشود گفتن احتیاط حسن است. به عرض میرسید، حالا که احتیاط حسن است میگیم، یعنی در همه صور میگه نه، میگه یه موردی هست که احتیاط حسن نیست، مطلوب نیست، و اون موردی هست که اگه بخواد احتیاط بکنه نظام زندگیش به هم میریزه، شدت احتیاط دیگه نمیتونه اصلا زندگی کنه ها، در اون مورد دیگه لازم نیست که احتیاط. حالا می فرماد ولو این که شما اماره معتبره و حجت دارید بر این که این حکم گردنگیر شما نیست، یعنی در شبهه وجوبیه حجت دارید که واجب نیست و در شبهه تحریمیه باز اماره ای وجود داره که میگه حرام نیست، اما اینجا هم باز میگه که احتیاط خوبه. عرض میرسید
این تشخیصش با خود شخصه؟
بله دیگه، عرض میرسید مثلا شما مجتهدی و در رابطه با کار ای بانکا میگی که این حرام نیست، خب فتوا بگیرت میاد، فتوای مجتهد شما اینه که این حرام نیست، مثل این حق الماره. من به یه اینطور چیزی یه بار مبتلا شدم، یک خدا رحمتش کنه عزیزی توی جبهه بود، از فرماندهان بود و انسان متدینی بود، موقعم تو خرم شهر و اینا همین نخلا همش بود و وسط جنگ هم بود که صاحبش که اصلا نمی اومد، بچه هم گفتم چه کار، من گفتم رد اگر میشید به اندازه خوردن عیب نداره، حق الماره به این میگن. این نشسته بود گفت که من که نمیخورم، ولو ای که من فتوای امام داشتم نخل میکرده، گفت درست، حالا فرمودن حلاله ولی برای من که چه نیست ها، من نمیخورم. این براش حجت شرعی فتوای امام بود، ولی احتیاط که الان بکنه نخوره آسمان به زمین میاد نمیخوره. حالا اگر همین آقا در یه جایی مبتلا شده که نخوردنش باعث میشه که چی؟ میمیره، نمیتونه بگه نمیخورم، اخلال نظام معیشتش داره میشه و عرض میرسید، ولی در اون موارد میدونید که بیشتر از اینش هم جایز میشه، یعنی ولو به حرمت هم داری بعد وزاقتا بخوری، اینجوری میشه. پس احتیاط حسنون ولو این که شما اماره بر عدم حرمت دارید. بازم خوبه آدم احتیاط بکنه. حالا میگه نمیمیرم که نمیخورم. ها؟ الا اینکه اخلال بنظام. بعضی از آقایون فرمودن که اخلال نظام معیشت هم نگیم، بگیم حرج. مادام که احتیاط موجب حرج نشود مطلوبه، اما اگر آمدیم احتیاط بکنیم دیگه باعث حرج شد. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تو میخوای احتیاط بکنی از اون طرف دیگه خیلی داغون شده همه چی. این نمیخواد. حالا روایاتی هست که مثلا بعض از اصحاب ائمه علیهم السلام آمدن خدمتشون که یبن رسول الله این گوشتی که تو بازار هست که این روزا میدونید قیمتش چنان صعود کرده که احتیاط اون کردن نخوره گیر طرف نمیاد درست. خب این خیلی توی خبری دیشب میخوندم که شاید شما هم دیده باشید 280,000 تومان را چرا مقید کردید قصاب به فروشه؟ قیمت بالای 300,000 تومانه. بله، یعنی این قیمت رسمی میگن اینقدر. خیلی واقعا ناراحت کننده است دیگه. حالا این نمیشه، آدم هر چه که بگی نمیخوری، من بازم ناراحت کننده هست. خدا انشالله برای همه یه فرجی حاصل بشه و این مسئله یه جوری حل بشه. اما حالا این گوشتی که تو بازار هست از یک حیثش قیمتش را دارید شما میگید، ولی از یه حیث دیگری مسئله اینه که این آیا واقعا بسم الله گفته، رو به قبلش کرده؟ خیلی از اینها طرف راوی داره میگه. ما میدونیم آدم های لاوبالی هستن، سر که میبره حیوان را بسم الله نمیگه. باید چی کار کنیم؟ یا مثلا گفته که آقا این معلوم نیست شیر بز هست یا شیر سگ که گردن پنیر، یا قطی شده یا سگ اومده لیست زده صرف شیر گذاشته. بله، میگفت که یک خانمی داشت آش میپخت مثلا توی بیابون از همین لاعبالی ها، بعد سگ اومد لیست زد، اینم کفگیری که دستش بود داشت آش را مثلا به هم میزد، زد پشت سگه که برو دوباره کردش آش. خیلی خوب، حالا این یه طور آشی میذارن جلو آدم، یه طور پنیری میذارن جلو آدم. بعد عرض کرده که آقا ما نمیخوریم، ما تا خودمون مثلا درست نکنیم نمیخوریم. حضرت فرموده که نه، من میرم بازار از همین که میگین اینا احتماله، احتمال هست که شاید این طور باشه، ما که علم نداریم. نه، من میخرم مصرف میکنم و عرض میرسیم. حالا یه مورد این دیده این طور شده، مثلا یه مورد میگیم دیده، ولی این یه مورد در بین این همه افرادی که دارن قصابی میکنن و این همه افرادی که دارن پنیر درست میکنن و ماست درست میکنن میشه چی؟ شبهه غیر محصوره. در شبهات غیر محصوره باید براءت جاری کنی. اگه خاصی احتیاط بکنی میشه همون اخلال در نظام، یعنی زندگی نمیشه بکنی. این نکته ای هست که بنابراین ما روایاتی هم داریم و اصل این قضیه را باید بپذیریم که ولو احتیاط حسن هست، در یه مواردی که اینجوری موجب میشه که اگه بخوای احتیاط کنی اخلال در نظام زندگی و معیشت بشه، احتیاط رو بذاریم کنار و براءت جاری کنی. یه نکته ای را معمولا آقایون میگن که خب خود صاحب کفایه هم در این به اصطلاح مسئله گفته، و اون اینه که حالا اگر احتیاط خیلی زیاد شد به گونه ای که نظام زندگی آدم رو داره به هم میزنه، ها؟ خب میگیم همش رو نمیشه احتیاط کنی، بعضیش رو احتیاط میکنی، ها؟ این احتیاط بازم حسن هست، لازم نیست که بگیم در همه یه کسی میخواد اهل احتیاط مثلا اینجوری باشه، مقدس باشه مثلا، بگیم حالا که این مقدسه باید در تمام مواردی که شبهه تحریمیه هست یه پرهیز کنه، میگه نمیشه، اگه اینطور باشه اصلا نشده نیست. خب ایشون میفرماد که از اولش میشه یه بنایی بذاریم که در یه شبهاتی که احتمالش قوی تره احتیاط کنیم، یا محتملش قوی تره احتیاط کنیم. حالا شما نگاه کنید، مثلا افرادی هستن که میخواد احتیاط کنه در باب موسیقی، خب این شبهه تحریمیه داره نسبت به خیلیاش، ولی میبینه که این روزا اصلا نمیشه، میگه حالا سرودهای انقلابی را اجمالا میگیم این دیگه جز لهو و لعب نیست، جز غنا نیست، یکی بذارش کنار بقیهش را گوش نمیده، بقیهش را گوش نمیده. میبینید احتیاط میاد یه قسمتش را که احتمال حرمت اونجا قوی تره، احتمال قوی تره، همش موسیقیه، الا این که احتمال حرمت در یه موردش اقوا هست، آدم میگه این دیگه خیلی اوضاعش خیلی تظاهرن تا گوش ندیم، که من خدمت شما فضلا عرض میکنم که این مسئله را یه جوری مراعات کنید. مثلا بعضا ما تلفن به یه عزیز زنگ میزنید، همه چیز میگن پیشواز بهش میگن، میبینی خیلی دلی میخونه، این متناسب با شعون علما نیست، متناسب نیست، حتی همون زنگ که متداوله مثلا روی تلفن ها، زنگ هر شرکتی یه زنگ خاص خودش را داره، به عرض میرسیم. ما دیدیم که مثلا آیون بعضا چه میکنن، میگن حالا شما میتونی این را تغییر بدی، میتونی این را تغییر بدی. بعض از اساتید بزرگوار ما در قومی صدای زنگی بلند شد، بعد ایشون فرمود به به بارکلا، زنگ تلفنی بود که همه میدونیم این مثلا مدل یا شرکت این زنگ رسمیشه، ولی ایشون گفت بارکلا علما همینطور چیزا، مثلا قد یه چیزی لازمه دیگه، حالا یه حفظه یه شعونی بشود. بعضا نه، موسیقی هست، آوازخوانی با نوای موسیقی از تلفن مثلا اهل علم، حالا اینا قشنگش نیست عرض نرسید. خیلی خوب، خود گوش دادن اینها هم وقتی که در مقام شبه هست احتیاط ترک دیگه، خصوصا که ارتکاب این برای کسی که امام جماعت میشه یه مقداری سنگین تره. بازم امام جماعت مأمومین باید یعنی عادل دیگه، یعنی باید به یه شکلی عدالتش احراز کنه طرف، خوشتر یا غیر عادل که نمیتونه نماز بخونه. خب بعض از مراجع میبینی در یه موارد نظیر این احتیاط داره. حالا گیرم که خود ما هم میگیم این حلال، عرض میرسید، ولی به حسب فتوای یک مرجع دیگری جایز نیست. مقلدین اون مراجع دارن اقتدا میکنن، عرض میرسید. اینا یه احتیاطش خوبه، عرض الاحتیاطو حسن، یه جاهایی احتیاط باید بشه. حالا یک نوع احتیاط که عرض کردیم چیه؟ احتمال قوی باشه، یعنی مثلا تو همین موردی که الان ما سوال داریم، سوال اولیمون اینه که میخواد اسپرم شوهرش با این تلقیح بشه، سوال بعدیمون اینه که اسپرم غیر شوهرش میخواد تلقیح بشه دیگه، ها؟ این هم یه سوالیه الان موجوده دیگه. بعد بریم اگر ما بیایم بگیم آقا این دوتا فرض در شبهه تحریمیه داریم در مورد دوتاش، اما کدومش احتمال میدید بیشتر که حرام باشه؟ اون که اسپرم غیر شوهر هست آدم احتمال بیشتری میده که این احتمالاً احتمال قوی هست که شاید حرام باشه، احتمال قوی هست. من الان نمیخوام بگم فتوا چه هست، احتمال را داریم میگیم. مسلماً در اون مورد احتمال قوی تره، برای که این چیه؟ اسپرم غیر را میخواد در رحم زن اجنبی یه قرار بده دیگه. خب این خیلی برای همه یه حالت ناراحت کننده ای داره، همین حالا هم تصورش برای خیلی ها مشکله، میگن این همه چی. خیلی خب، حالا این احتمال قوی هست، فرموده به حسب قوت احتمال ممکنه یکی بگه احتیاط میکنه. یه چیز مورد دیگری بگم، حالا اگه شما آمدی براءت جاری کنی اینجوری دیگه فرض میشه، آمده اسپرم برادری را میخواد بذاره در رحم خواهرش تلقیح بده، در رحم مادرش پسر اسپرمش را بگذاره تلقیح بده، بعد میگه دلیل نداری جای اجرای براءت. احتمال تو ذهن شما چقدر قوی میشه؟ ها که این شاید حرام باشه، ها اینجوری هم دیگه فرضها متعدد میشه همش، که ما میگیم شخص ثالث. خواهی شخص ثالث ممکنه هزار جور نسبت با این داشته باشه، عرض میرسید. اینم یه مسئله هست و محتملتونم اینجا خیلی قبیحه، احتمال حرمت تقویت میشه در این فرض ها. محتمل هم چیه؟ حرامزادگی. بعد حرامزادگی چجوری؟ با ذات محرم، مگه نه؟ اینا فرضهایی هست که اگر رها بکنی اجتماع را ممکنه یه بارگی این چیزا باشه دیگه. خیلی خوب، همه اینها را شما میایید اگر آمدید و صرفا قاعده اولیه را گفتید که اصل براءت است، بعد در تمام اینا دیگه بگه حاکم براءت بکنی یا برید. آقایون تنبیه دادن که نه، احتیاط حسن است. این حالا در مورد مجتهدین داریم میگیم و هیچ در بین مجتهدین هم کسان هستن که احتیاط را اینجا واجب میدونن، ولی حد اقلش اینه که احتیاط حسن است. بعد هی که احتمال حرمت را بررسی میکنیم میگیم در یه فروض احتمال قوی تر میشه، محتمل را نگاه میکنیم میبینیم محتمل الحرمه خیلی چیز سنگینی، حرامزادگی مثلا میشه. ها؟ فرزند این را خیلی قبیح میشه، این میگه بچه پدرشه، نمیدونم از دختره از پدرش حامله شده، نعوذ بالله. ها؟ یا زنه از پسرش حامله شده، نعوذ بالله. اینا خیلی قبیحه. ها؟ بعد این قبحی که شما میفرمایید صرفا نسبت به اون عمل جنسیه است یا نسبت به اینکه بچه اینجوری متولد بشه؟ آقایون میفرمان که قبح نسبت به عمل جنسی هست. در یه مواردش آدم احتمال میده که نه، اصلا قباحتش ناظر به اینه که از این بخواه حمل برداره. به عرض میرسید اینا احتمالاتیه که تو ذهنمونه، ما دنبال دلیل الان نرفتیم، ولی همطور که نشستیم به عنوان یه عده‌ای آدم متشرع دور هم میگیم یه طور چیزی میگه، نعوذ بالله. نعوذ بالله یعنی براش سنگینه. احتمال گاهی میدیم قویاً ظن غالب راجع، بلکه اطمینان انگار داریم که این کار نباید بشه. محتمل را نگاه میکنیم میبینیم خیلی قباحت داره. در مواردی که احتمال قوی هست یا محتمل، چیزیه که به این سادگی نمیشه. جون یه نفر گرفته میشه یه بارگی، یه کاری میخواد بشه، محتمل اینه که این کار علی ظاهر من انجام بدم اشکال نداره، ولی ممکنه یکی بمیرد، خونش گردنم بیفته. خون به این سادگی نیست. به عرض میرسید میگه این دارو را بخورم چه میشه؟ میگه شاید مردی. یه نمیخورم محتمل، گرچه این دارو ممکنه خیلی برای خیلی چیا خوب باشه ها، ولی محتمل اگر از اون طرف قوی بود علت قتلمه، علت مرگمه، میگه نمیخورم. این را باید ما دقت بکنیم که در این طور موارد احتیاط تأکیدش زیادتر میشه. این نظر چیه؟ عموم مجتهدین هست. حالا اون نگاهی که داریم میگیم باید بررسی بشود، به جای اینکه بگه اینجا احتیاط آکده، میگه نه احتیاط واجب است. احتیاط واجب است. این واجب است را نمیتونیم اثبات کنیم. حالا میگیم خدمت شما که دلیل بر وجوب نمیشه بیاری. و صلی الله علی سیدنا محمد.